اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه 24 آبان ماه 1395 هجری شمسی مطابق با 14 ماه صفر 1438 هجری قمری مطابق با 14 نوامبر 2016 میلادی مباحثمون در طب المعصومینه، چون که امروز روز کتابخانیه، ارزش کتابهای مفید خوب و کتابخانی بسیار زیاده. کتاب مفید خوندن فواید متعددی دارن، انسان رو از جهل و غفلت در میاره، معایب و نقصها رو گوشزد میکنه، ضریب آسیبهای اجتماعی رو کم میکنه، چه بسا که از آسیبهای فردی هم میکاهه. و شخص متعلم که برای رضای خدا کتاب میخونه و به علمش عمل میکنه و زکات علمش رو هم میپردازه، چنین شخصی در عمل هم آمر به معروفه هم ناهی از منکره، چون آسیبها معایب میشناسه نهی میکنه. پس یکی از صفات مؤمنین و مؤمنات در او جلوه‌گر میشه. لذا علمای صالح شیعه هم کتابهای مفید میخواندند، هم کتابهای مفید تحقیقی مینوشتند. و در روایات شیعه میفرماید الکتب و بساطین العلماء. حالا اون مباحث اول یادم رفته بود، کاغذش اینجاست، کدام پشت یه نامی. حالا مثلا فرض کنید یکی از علمای شیعه شیخ بهاییه که دو نبع ازش شده. بعضی میگن شیخ بهایی 95 کتاب تألیف کرده، بعضی میگن 120 تألیف دارد. شیخ بهایی از علمای جبل عامل لبنانه که منطقه شیعه نشینه، دانشمندان و علمای بزرگی در طول تاریخ داشته. یکی شیخ بهاییه، یکی شیخ حر عاملیه، شیخ حر عاملی آزاده است، شیخ حر عاملی که سهم سقاطلا دفنه و مانندو. این شیخ بهایی از جبل عامل لبنان زمان صفویه شاه عباس اولین حفار میاد تو ایران، حدود 20 سال در شهر قزوین ایران ساکن میشه، در شهر قزوین ایران ساکن میشه. یادتون باشه حکومت صفویه، سلسله صفویه که حدود سلسله صفویه حدود 100 سال و خورده‌ای حکومت کردن، 100 سال و خورده‌ای حکومت کردن. در سلسله صفویه 3 تا پایتخت بوده، پایتخت اولشون شهر قزوین بوده، پایتخت دومشون شهر تبریز بوده، پایتخت سومشون شهر اصفهان بوده. گرچه بعضی گویند پایتخت اولش که مشهور شهر تبریز بوده، پایتخت دوم قزوین بوده، پایتخت سوم که شهر اصفهان بوده، مشوق این که پایتخت سوم شهر اصفهان باشه شیخ بهایی بوده. کل شهر اصفهان از حیث مهندسی معماری و مهندسی آب و فاضلاب و چند نوع مهندسی دیگر کلن دست شیخ بهایی بوده. از قسمت میدان شاه اصفهان و مسجد شاه اصفهان و عالی قاپو و پس از اون مسجد صفی الدین، تمام اینها از حیث خروجی ها ورودی ها تمام مهندسیش با شیخ بهایی بوده و چیزهای دیگه از سی و سپل و مانندو که به هر منطقه از استان اصفهان چه مقدار آب برسه، مهندسی آب هم چیه؟ توسط شیخ بهایی بوده. نظیر حمامی که گرم خانش با یک شمع گرم شد، یک شمع صفا کردی؟ سلام برسون به همه مهندسین سوخت، نفت و گاز و مازوت و بنزین و بنزین هواپیما، با یه شمع خارجی از زمان شما آمدن خرابش هم کردن نفهمیدن. ما هم که التماس دعا، حالا خواستم یه چیزی بگم، حالا خواستم بگم دانشمندان شیعه و علمای صالح شیعه هم کتابای خوب مطالعه میکردن، هم کتابای خوب تألیف میکردن، از جمله شیخ بهایی، این همه مقدمه بودم، از جمله شیخ بهایی. حالا شیخ بهایی اعلی الله مقامه الشریف کتابای گوناگونی تألیف کرده، از جمله کتاب اربعین شیخ بهایی. علمای قدیم حتی الجدید مثل امام خمینی همه کتاب اربعین دارن، من حفظ اربعین حدیثم و چنین و چنان. مثل آیت الله شیخ محمود اکبرزاده کتاب الاربعینات که در شاخه‌های مختلف علومه و به صورت حروف ابجد این روایات دستبندی شده. حالا شیخ بهایی هم کتاب اربعین داره در شرح حدیث اربعین. مثلا شیخ بهایی جزء مبارزین هم هست. خواستم بگم عمو جون فقط حبل المتینش بر نداری بگی تعقیبات نماز گفته و ذکر گفته. آفرین آفرین درست گفت. اما کتاب دیگه شم نگاه کن. مثلا اربعین شیخ بهایی در فصل 15 در فصل 15 در مبارزه با ظالمین، من طالب ارزنده ایدم مبارزه با ظالمین و همچنین اقامه امر به معروف و نهی از منکر، بحث مفصلی کرده. خواستم حاشیه بزنم به حرف بعضی دکترهای زمان شاه و جدید از جمله دکتر شریعتی که خیال میکنه علمای شیعه که تو دربار صفوی رفتن اینا علمای درباری بودن یا پولپرست بودن، به خطا رفته شریعتی، نه اینا هکری شیعه بودن، اینا نفوذگرهای شیعه بودن، محتاج پول پله دربار نبودن. این قسمتش حتما مطالعه کنیم. الان تو حوزه های شیعه مثلا حدائق الناظره شیخ یوسف البحرانی مثلا این میخونن بعضی هاشون، یا مثلا تو قسمت الختام فی التعقیب جلد هشتم حدائق الناظره. خب بابا جون همینی که داری کتابش میخونی فقط ذکر و تعقیب نمیگه یا ورد، همین شیخ یوسف البحرانی از علمای شهید بحرینه، ما 200 سال قبل. پس یادت باشه مبارزه با ظالمین یادت نره. مبارزه اول خیال کردم کاغذم رو نیوردم تو بحث بقی، آورده بودم جا به جا گذاشتم، حالا انشاءالله فردا یادم بنداز که اونجا بگیم. کتابای دیگه هم مؤمنا دارن، مثلا مثنوی سمان حال حجاز مطالب اخلاقی عرفانی به زبان طنز گفته، یا کتاب نان و حلوا، یا ضرب المثل‌ها لطایف و مواعظ که کشکول شیخ بهائیه که یک جنگ به اصطلاح امروزی ها جنگ آزاد. زبرزیرش بذار ها، زمشه بذار، جنگ آزاد که نظمی در فهرست موضوعی مطالب ندارد ولی مطالب ارزندهی در قالب طنز مطرح کرده. شیخ بهائی دیوانهای مختلفی داره. در کشکول شیخ بهائی سمت و سو و جهتش مزه شعرهای مولوی میده. در غزلیات به سمت حافظ شیرازی رفته. منظومه هایی که شیخ بهائی داره از نان و پنیر بگیر تا شیر و خرما. در قصیده سراییش گفتیم شبیه چیه؟ مولویه. در غزلیاتش به سمت حافظ رفته و همچنین به سمت فخرالدین حجازی، غیر از این فخرالدین حجازی مبارز بود که تو جبهه هم میره را میرفت سخنرانی میکرد، ایجاش بلنگو آویزون با این فرق میکنه. علمای قدیم اینم آدم خوبی بوده مرحوم. در کتاب صمدیش که راجع به ادبیات عربه تو حوزه میخونن آخر جان مقدمات، رویه شیخ بهائی در زندگی شخصی و اجتماعی رویه زهد و عرفان عملیه. زهد، نه اینکه دنیا نداشته باشه، دنیا داره، طلبن للآخره. درباری نیست یا پول پرست یا مقام پرست یا شهرت طلب مرموز، هیچ کدوم. رویه شیخ بهائی که از علمای شیعه است همچون علامه مجلسی. حالا رویه شیخ بهائی چیه؟ زهد و عرفان عملی. علیکم السلام. رویه علامه مجلسی و شیخ خر عاملی چیه؟ پیش ای رزمن بشیر. رویه علامه مجلسی و شیخ خر عاملی رویه زهد و محدث بودن و فقیه بودن، هیچ کدوم درباری نیستن که بعضی چرت ها بعضی ها بگوین. از جمله دکتر علی شریعتی در سخنرانیش و در کتاب مخاطبهای آشنا بگوید من گاندی آتش پرست را شیعی تر می دانم از علامه مجلسی، از شیخ حر عاملی، از وحید بهبانی. دیدیم چرا آدم چرندیات میگه؟ وقتی که جاهله. حرفای خوب هم داره، این حرفای درپیتی چه؟ یعنی حرفاش غلطه، حرفای خوب هم داره. پای هیچ قرار داده استعماری امضای علمای شیعه و روحانیت صالح شیعه نیست. حرفش راسته، درسته، آفرین آفرین. اما این حرفش که غلطه، غلطه، بازم غلطه، 100% غلطه. هر کسی غلط کاری کنه غلطش قبول نداره، حرفش درست باشه قبول میکنه. شیخ بهائی فقه استدلالی هم دارد. کتاب مشرق الشمسین عربیه، کتاب حبل المتین فقه استدلالی ها، مثلا مهندسی معماری، مهندسی آب، مهندسی چی؟ آب و خاک، بگم این سخت میشه. مهندسی سوخت، سوخت‌رسانی با کمترین هزینه و کمترین مصرف انرژی، به اصطلاح امروزی ها بهره‌وری سریع و ذریب بهینه بالا. مقرون به صرفه اقتصادی، این هم قابل عرض اقتصاددانان کشور. ایتیکه یادتون با چی گفت؟ شیخ بهایی فقیه هم هست، محدث هم هست، کتاب فقه استدلالی خونده، تألیف هم کرده، مثل کتاب فقهی مشرق الشمسین، مثل کتاب فقهی جام حبل المتین پیش ای رزمندشیر. این ور تکیه بده. چراشه میگم بسه نفر این ور، چون روایات داریم جای در چارچوب در نشینیم، چه این ور در چه او ور در. میگه یورس الفقر، من شما رو دوست دارم، شیعه که نباید فقیر باشه، شیعه باید غنی باشه، از هر حیث قدرتمند، چه پول پلتون زیاد باشه، چه قدرت بازوتون، چه قدرت عقلتون، چه علمتون، که هر جای کره زمین باشی نفر اول باشی، وظیفته. چون شیعه منتظر مولا صاحب الزمانه و مولا صاحب الزمان مظهر و مظهر قدرت اسلامه، هر شیعه‌ای که منتظر امام زمانه باید قدرتمند باشه، تو این مسیر باید گام برداریم. این اخلاق، نه که آسته بری و آسته بیا و ضعیف و فوتت کنم بیافتی رو زنگ. حرفم یادتون باشه، این اخلاقه. صوفیگری و مرتازگری تو مدرسه ها یادتون ندم که بعضی ها به اسم اخلاق میگن، چرت و پرتا چیه؟ با ولایت حقه باش، نحن ابناء الدلیل. بله پول پرستی بده، موش صفتی بده، بله اینا بده، اما بی پول باشی؟ این طور نیست. هیچ کدوم از چهار معصوم فقیر و مسکین نبودن، هیچ کدوم، اما اهل جود و کرم و سخاوت هم. خب داشته که سخاوت داشته، علم داشته، علم لدنی، حالا زکاتش هم میداد، عمل صالح، نیت خالص، پول، مال، انوار داشته که داشته خرج میکرده. شما رو دوست دارم، مؤمنم، شما رو دوست دارم. که دشمن بخواد چهار تا سیدی قرازه مبتذل بده، شما قدرتمند پول دار 100 تا سیدی مفید بده، دماغ دشمن به خاک بمون. اون میخواد 4 تا کتاب نخاله بده دست جوان مردم، شما 100 تا کتاب خوب به دست من توان داشته باشه. حرف منم گوش نکن. تو روایات شیعه میگه اگر شیعه در آخر زمان ضعیف عمل کنه له میشه. دوست داری له بشی؟ من که دوست ندارم. بس باید قدرتمند باشی، نه به خاطر خودمحوری یا مقام پرستی، نه به خاطر شناخت وظیفه، عمل به وظیفه. اگر میخوای منتظر واقعی مولا صاحب الزمان باشی، اینم به برکت روز کتاب و کتابخانه. پس این شیخ بهایی فقه استدلالی داره به زبان عربی، کتاب مشرق الشمسین و کتاب حبل المتین، به زبان فارسی هم کتاب فقهی داره، جامع عباسی. این کتاب فقهی به زبان فارسیه، ما شیخ بهایی. حتی بعضی از ابواب فقه استدلالی هم تو کتاب اثناء العشیره بسه سنخته، اثناء العشیره، این هم بعضی از ابواب فقه داره. حتی کتاب در علم اصول هم داره، قابل عرض کسایی که مباحثه کفایه میکنن. حتی شیخ بهایی در علم اصول هم کتاب داره، زبدت الاصول، زبدت الاصول، که علمای صالح شیعه در طول تاریخ تا حالا بیش از 40 حاشیه بر زبدت الاصول و شعر بر زبدت الاصول زد. در ریاضیات، در نجوم کتاب داره به نام علم الحساب، کتاب داره. در چهار عمل اصلی کتاب داره، علم الاعداد کتاب داره. در فیزیک، در مهندسی، این همه چی. حتی این گنبد مسجد جامع اصفهان که زمانش ها شامی گفتن، ولی ما شیخ بهایی بود وقتی به شانه داشت، مسجد جامع اصفهان حتی از عیس ارتفاعی و شیب زاویهی از کف مسجد تا وسط گنبد 54 متر ارتفاعش، یکم ایوری ورش کنی خراب میشه. این همه مهندسی معماری میخواد که نوشته بودم یه گوشه صفحه. شیخ بهایی و شیخ حر العاملی گفتن علماء جبل عامل لبنان هر دوشون از اونجا اومدن ایران و تو ایران هم مرحوم شدن، هر دو هم روزیشون مشهد. حالا شیخ حر العاملی اون گوشه سقاطلا هست کنار در دانشگاه رضوی که پله میخوره میره پایین زری داره. زمانش اونجا صوفی کده بود، از این صوفیای پاکستانی اونجا میادن هوهو میکردن تربیه میشستن سقوشون جیک جیک میکردن. این خادمای صحن امام رضا هم همجور جارو که میگن از صحن از این پنجره میریختن پایین، یعنی آشغالا رو میریختن رو قبر شیخ حر العاملی. اینه که میگن واقعیت دارم. بعد این قبر شیخ بهایی هست جای موزه است، جای صحن امام حالا شده. اینجا مؤمنا از اون ور خیابون تا این ور بازار آجیل فروشا بود. این قبر شیخ بهایی مقبرش 2x2 بود، 2x2 تاریک دودی، گاهی یکی میامد نظم میکرد یه شمعی روشن میکرد. قربون ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران. حالا نگاه کن اصلا گم بود تو بازار، میفهمین چی میگم؟ شما اصفهان هم میری قبر محمد تقی مجلسی، محمد باقر مجلسی و نوش اصلا گم بود. اما حموم کاشون نشونت میدارم اون وقتا یه 4 تا دادی بیداد سر شهرداری اصفهان کردم اون وقتا، حالا یکم آدم شد. مثلا تی این بروشورهای گردشگری و توریست و اینا همه زده بود همه چی از اصفهان، جای علامه مجلسی رو نزده بود. یه چیزایی گفتیم حالا به ما چه حالا زدم مخامه اصلا گم بود. حالا ماشاءالله چه زیارتگاهی شده، هر کی بچه اصفهان نمیدونه من چی میگم، جای علامه مجلسی اینا. اینا روزیشون اومد مشهد، اونجا مؤمنا همه صوفیا رو دک کردیم. شما شیخا معصم نواب دست میخوندیم، اون شیخ مبارستون حضرت آقای نواب صفوی توی این معصم دست میخون، معصم نوابه. بله بله، دور تا دورتون صوفیه اشغال کرد. به برکت جمهوری اسلامی ایران از باب توسعه حرم تمام اینا رو دک کرد. بغل گوش معصم نواب بود تو همین کوچه، این ور اون ور بغل گوش همین مصباح. با عرض سلام به خدمت مصباح مرحوم حضرت آیت الله و با عرض سلام به خدمت این دوتا پسرهای موجودش که یکی مدیر این مدرسه است، یکی هم کارهای خیر بسیاری انجام میده، بیش از 50 مؤسسه خیریه و علمیه رو داره تو مشهد میچرخونه. آفرین 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 سید محمد باقر مسیح آفرین. من میخوام یه چیزی بگم، بغل گوشه بیت مصباح که بیش از 100 سال سابقه داره، بغل گوشش یوسف صوفیه خاکساریه گناباد بود. تو همین کوچه آتش نشانی قبل پنیرات، قبل از این بیمارستان و درمانگاه امام هادی علیه السلام، چقدر این صوفی ها اذیت میکردن. به برکت جمهوری اسلامی ایران همون قسمتی که صوفی کرده بودم شده سطل زواره شهرداری. شوخی نمی کنم مومنم بینین عمو جان رده کارت. اینجایی که صوفی کرده درست کرده بودن خیابون خاکی جای گنبد سبز، محمد مؤمن حسینی از علمای بزرگ شیعه است، زمان شاه طهماسب صفوی بود، زمان شاه کل 50 سال حکومت پهلوی اینجا رو صوفی کده کرده بودن. به برکت جمهوری اسلامی نا گفتیم بریم بیرون عمو جون شما چیکار دارین کنار قبر عالم شیعه هستی، بریم بیرون. رفتم بیرون، رفتم اون دست خیابون که هنوز اون ساختمون قارازه هست که در ورودیش تو همون فلکه عکس سربازای هخامنشی گذاشته، این جوری و کلاهش و جوری و یه نیزه دستشونه، هنوز در خونه هست. یه چند سال اینجا بودم، بعد گفتم عمو جان اینجا هم به درد شما نمیخوره بریم بیرون. حالا رفتم او برای قاسم آورد به ما چه، ولی خواستم بگم چی عمو قدر ولی فقیه صالحتون و قدر جمهوری اسلامی بدونین، حوزه‌ای علمیه شما نمیتونین نفس بکشین، چه انقلابی ها چه ضد انقلابی ها، ضد انقلابی ها باید بیشتر قدر بدونید. من شما رو دوست دارم بدون تقیه چند کلمه با تون حرف زنم به خاطر کتاب و کتابخانه. چون نمیدونم تا فردا زنده هستم یا نه. بس حالا مباحثمون مؤمنان، گفتیم درمان با آب یا آبجوش ولرم یا مایعات مفیدی که سبتن روشن کردم سبتن
بله.
یا مایعات مفیدی که تو درمان نقش داره، مثلا میوه‌جات، سبزیجات، مثلا آبش بگیری یا خودش بخوری، درصد بالایی آب داره، یا روغن زیتون یا خود زیتون یا روغن کنجد یا خود کنجد یه درصد بالایی آب داره. حالا میخوام اینه توضیح بدم جواب سوال شما مؤمن اون آقا.
ده دقیقه
وقت برقی باید بگیم. بعضی کتاب ها مؤمن ها مثل مفاتیح الارزاق صفحه جلد 1 صفحه 793 مطلبایی داره، حرف خوبم داره، ولی تبلیغات شدید تره. دیگه خیلی تبلیغش زیاد میکنه، به اصطلاح ما فلفل و پیازدارش زیاد میکنه، یعنی حرفاش رو هم رفته خوبه. ایناش بگذاریم، بعد بیاییم صفحه آخرش، جلد 1 صفحه 793 کتاب مفاتیح الارزاق، میگه افعال و خواص روغن ارده کنجد، آشامیدن آن با ادویه مناسبه. بالای ادویه مناسبه بنویسید مصلحات، به اصطلاح علم طب سنتی، طب مکمل، آلترناتیو، منقح، یعنی پاکسازی میکنه از حشو و زوائد، ملین یعنی ضد یبسه، ضد قبضه، مرتب یعنی اگر کسی خشکی داره در پوست و و و در بافتا، این مرطوب کننده است، از خشکی در میاد. مرتب با ته دست دار یعنی مرطوب کننده. مسمن اگر کسی لاغری اندام دارد، مثل هزال یعنی لاغری مفرط با ه دو چشم ز زنبوری، این مسمنه، یعنی از لاغری مفرط منو در میاره. البته مؤمنین به خاطر کثرت نماز شب، اشتغالات زیاد، تصاحب فهمید عمو جان و روزه گرفتن، گاهی میبینی لاغر و نحیف میشه، اون دیگه به ما ربطی نداره، اون دیگه عقل عاشقه، ما فعلا داریم عقل حسابگر میگیم که عقل معاشه، تصاحب فهمید حرف رو گم نکنه. و مسمن اگر از باب عقل معاش من لاغری مفرط جسمی دارم بخوام یکم چقلو بشم، این مسمنه، اضافه وزن میاره. و رافع احتراقات حادث از خلط، برطرف کننده سوخت و سازهای نابجا و خلط اضافیه، به اصطلاح مکمل میگن خلط سوخته، این رافع خلط سوخته. همچنین کسی که ضیق النفس داره، ضد تنگی نفس، سعال یابس، کسی که سرفه های خشک داره، ضد سرفه های خشک، قرحه ریه، کسی که زخم و زخم چرکین تو ریه داره، درمان کننده اون، تشنج یابس، کسی که تشنج ناشی از یبوست داره، خشکی مغز، از کنجد قوی تر چیه؟ از کنجد قوی تر چیه؟ از کنجد قوی تر روغن ارده کنجد. کنجد از کنجد قوی تر، از روغن کنجد قوی تر چیه؟ روغن عرده کنجد. و در قرحت البول کسی که زخم داره ادرارش خونیه، اینجا کنجد بهتره، خود کنجد. یعنی از سمسم الجلجلان چون دو نوع کنجد داریم، دو نوعش هم تو روایات شیعه اومد. پس در قرحت البول کنجد بهتره و در مزورهای مرض و در مزورها بازه زنبوری و در مزورهای مرض بعد از دهن لوز، یعنی روغن بادام، و بعد از دهن فستق چی بهتره؟ روغن عرده کنجد بهتره. این حرف این بنده خدا در مفاتیح العذاب جلد 1 صفحه 793. حالا این فرمایشش دو تا حاشیه باید بهش بزن. از نظر تخصصی علوم، اولا روغن بادام از چربی های اشباعه. چربی های اشباع اگر کسی زیاد بخوره هم تسلب شرائین میگیره، هم زمینه سکته میشه. بذار آدم های سالم حدود 4 تا 5 گرم 4 تا 5 گرم باید تو 24 ساعت بخورن، یعنی یک قاشق چای خوری. همچنین گتره ای نباید بگی بخوره، مشتی بخوره، ملاقه ای بخوره، به چند قاشق غذا خوری. یادتون باید چی میگن؟ از چربی اشباع. روغن فستق یا روغن بادام زمینی علاوه بر این که از چربی های اشباعه، اگر یه مقدار مونده باشه آسم و برونشیت هم میاره، تنگی نفس هم میاره. گرفتین چی گفتم؟ اگر کسی میگرن داشته باشه که 14-9 میگرن داریم از 69 سردردی که هست، میگرنش هم تشدید میشه. بادوم زمینی، پوست بادوم زمینی، روغن بادوم زمینی، شیرینیایی که توش پودر بادوم زمینیه، شیر خشکایی که توش پودر بادوم زمینیه، کسی که میگرن داره نباید بخوره، الان میگرنش تشدید میشه. حاشیه های گوینده بر کتاب مفاتیح الارزاق حاشیه بزن. اینم این مطلب که اینجا ها حاشیه زن. پس در 24 ساعت یه قاشق چای خوری بیشتر نباید بخوری. 3 بار تکرار کردم، چون از چربی های اشباعه. چربی های اشباع زیاد بخوری هم تسلب شرائین میگیری هم سکته میزنید. روغن کنجد را از کنجد غیر مقشر یعنی قشرش را نکنی، اینجوری روغن درست کن. همه کنجد با پوست و فشار سرد پرسی بگیری، یعنی روغن کنجد رو از کنجد با پوست بگیر، تصور کنید پرسی سر که نامش این چیه؟ این دهن الحله. با فتحه بخونی افسح، دهن الحله. اینجاش درست نوشته، اما صفحه دوم این مقاله که نوشته آن را روغنه، آن را روغنه هل گوین، اشتباه نوشته. هل رو با ه جیمی باید بنویسه. پس صفحه دومش یادتون باشه این بالاش اشتباه نوشته. پس دهنون هل حالا این نظیر روغن ذرته، روغن کنجد که از کنجد با پوست میگیرن، حرفای بچه حاشیه بزن، این نظیر روغن ذرته، یعنی اگر زیاد روی در مصرف کنی مبتلا به دو چیز میشی، هم مبتلا میشی به کبد چرب، هم مبتلا میشی به کبد بزرگ، یعنی جگر سیات هم پرچرب میشه هم حجیم میشه، دو تا بیماری کبدی میگه. یادتون باز چی گفتم؟ این هم باید اما اگر پوستشو بگیرم، این آقاه میگه، بعد بریان کنم، لزوجتش کمتره، بعد بکوبم، روغنشو جدا کنم، افزایش رطوبتش بیشتره. دیگه داره طب سنتی میگه. و اگر داخل آبجوش بریزم و بسایم و بکوبم، آن را اوده و اشی گویم. سلام شدستان با اشیم. خستگی تو درده. که طبیعتش گرم و تره. آقا یه چیزایی گفت. ولی ما این چیزا رو قبول نداریم. ولی اصطلاحاتو میگیم. آن کاغذ خودم میخونم. خب اینم تا اینجا. این آخرش هم که میگه خواست روغن ارده کنجه ملین رطوبتزا چاک کننده رافع صفرای سوخته سوداوی، هم الفش نیورده هم ویش نیورده، اینجا هم دو تا اشتباه، اینجا هم یه اشتباه. بعد تنگی نفس و سرفه، اینا اشتباه، باید بگیم ضد تنگی نفس، ضد سرفه خوش، ضد زخم ریه، ضد آسم. دیگه آسم نمیخواد بگه چون اول گفت تنگی نفس، درست شد مومن آخوا، ضد تشنج خوش، گفتم مغزش خوش باشه، رطوبات مغزی، مایای مغزی پشت پرده مننش کم بشه، باید متعادل باشه، نباید کم بشه، کم هم بشه تشنج میکره. گفتیم 59 تشنج داریم قبلا نبود. و در ادرار سوختگی کودکان، یه قاشق چای خوری میخوره بعد پرپای سوختشو میمالی با روغن کنجد، حتی اگر فشار اول پرسی سرد باشه، مثل استعمال خارجی کاربرد داره. نظیر پماد 3% شیمیایی سوختگی پای کودکان، نظیر روغن زیتون که از همه بهتره، نظیر پماد کالاندولا که از گل همیشه بهاره، اینم خیلی خوبه مثل سوختگی پای کودکان. و سوزش ادرار هم که گفتیم تو خوردنی اگر سوزاک داشته باشه انگور میخوره، و همچنین آب و آبجوش بعد از انگور نخوره، دل درد میگیره برای گوارش زرد، نه هر 6 ساعت یکی دو لیوان آب میخوره، سنش در نظر بگیر، سوزش ادرار خوب میشه، هر 8 ساعت یه خوش انگور، هر 6 ساعت یکی دو لیوان آب آشامیدنی یا آبجوش بدن به صورت میکیدنی، سوزش ادرارش هم خوب میشه. این فرمایشات بزرگان از داخل و خارج کشور، از جمله کتاب مفاتیح الارزاق جلد 1 صفحه 793 که حاشیه زدیم. اما حاشیتونا اینه برقی بخونم دیگه، فردا تکرار نکن، اینه میخوام بیارم. ببخشید مؤمنا، این شما رو دوست داره که آقا جان معطله، ازا منه تشر میزنه.
روغن کنجد خام، روغن کنجد خام
همانند کنجد دهن الحل است و چون دهن الحل لذا بطیء الهضم، بطیء الهضم هضمش کنده، هضمش کنده. مصلحش چیه؟ مصلحش عسل گوان و عسل آبیشنه. روغن کنجد فشار اول پرسی سر که پوستم داره، گفتیم دو تا عارضه داره، یکی کبد چرب میکنه، یکی کبد بزرگ میکنه. خب مصلحش چیه؟ مصلحش اینه که روغن کنجد که با غذاش خورد به همراه غذاش کاهو بدون سس و سبزی کاسنی بخوره. سه صفحه که این بنده خدا مانور داده که این روغن به درد نمیخوره، از تو بازار جمع کنید بریزید دور و شانتاج تبلیغاتیه. سه صفحه آچار پر کرد با دو کلمه. سه صفحه آچارش اشتباه ها. دو کلمه چیه؟ دو کلمه اینه. این روغن کنجد فشار اول پرسی سر که با پوست پرس کردن، گرچه دهن الحله و مثلش نظیر روغن ذرته، هم کبد رو چرب میکنه هم کبد رو بزرگ میکنه، اما مصلح این دوتا از باب پیشگیری چیه؟ دو کلم. کاهو بدون سس با غذا میخوره و سبزی کاسنی. تمام. چطور اینجا مصلحش گفتیم؟ بطیء الهضم، مصلحش عسله. وقت دو نوع عسل گذاشتیم، چون گاهی خشکی میگرفت تو سلول ها، عسل گوان، گاهی از نظر عصبی نارسا میشد تو بحث خلط سوخته، عسلش آبیشن گشت. توجه، کسانی که معده ضعیف دارن یا ژنتیکن آستر معدهشون نازکه، از نظر علمی بگو آستر، آستر معدهشون نازکه، نگی پرز معده، غلطه، پرز مربوط به روده هست. پس کسانی که معدهشون ضعیفه یعنی سرد رطوبی هست، و یا کسانی که آستر معدهشون نازکه، چون که بطیء الهضم کنجد و روغن کنجد فشار اول پرسی سر، اینجا چی عمو جان؟ نباید کنجد خام بخورن، نباید روغن کنجد فشار اول پرسی سر بخورن. حالا تعبوشو میگه، کسانی هم که کبد چرب یا بزرگی کبد دارن باز کنجد خام و روغن کنجد نباید بخورن. حالا که مریض شدم بحثای پیشگیری ها رو قبلا گفتم. حالا اگه کسی مریض ها میگیم فعلا نباید بخور، جزوه چیه؟ حمیه ها هست، جزوه پرهیز ها هست. تذکر، طول عمر مفید روغن کنجد که از کنجد خام با پوسته، طول عمرش کوتاه، بین 6 تا 7 ماهه، طول عمرش کوتاه. اما طول عمر روغن عرضی کنجد زیاده اگر در شرایط قرنطینه و سرد متعارف نگهداری بشه، بیش از 1 سال عمر مفیدش. تفسیرات روغن کنجد خام در طب سنتی بیشتر جنبه استعمال خارجی داره. تمهید، روغن کنجد و کنجد از نظر طبیعت گرم و لزوجه، یعنی موسیلاج داره، لعاب داره، گرچه در بازار و معاملات روغن کنجد پرسی سرد اول شایع. و خریدار مشتری فراوان هم داره. کنجد خام با پوست غیر تفداده، کنجد خام با پوستش غیر تفداده، روغنشو میگن دهن الحل. کنجد خام با پوست غیر تفداده که کوبیده شود یا ساییده شود بدون استخراج روغن، اون رو بهش میگم چی؟ اونو میگن اوده و اوشی. پس چی شد آقا؟ روغن کنجد حاصل از کنجد غیر تفداده پرسی سرد، اینه میگن دهن الحل. اما کنجدی که ساییده شود یا کوبیده شود بدون اینکه روغنگیری شود، رو هم رفته، این رو میگن چی؟ میگن اوده. اسم دیگه چیه؟ اوشیه. بدون استخراج روغنا، یادتون باشه مثل که با دست آمن یا گوشگوب بکوبی له و لوردش کن، همش رو هم رفته. این کنجدی که با پوست همه همش رو هم رفته، روغنش هم توشه، اینه میگن اوده. اسم دیگهش باشی. حالا بیا سر ارده. ارده این چی بود مومنا؟ این کنجد ایجوری بود. حالا یه بار دیگه چی عمو جون؟ میگی ارده، ارده، اوده نخونی، ارده، همین که سر زبان مردم. همین ارده یعنی چی؟ ارده یعنی کنجد پوست کنده. قابل عرض مشهدی ها، بابا جون این ارده تو هی رنگش خاکستریه چون با پوست چرخ میکنی. اما ارده یزد، ارده داراب فارس، رنگش مایل به سفیده چون بدون پوست چرخ میکنه، اون واقعا ارده است. از ما ناراحت نشین مشهدی ها، داشتم بحث علمی میکرد. پس ارده چیه؟ معناش یعنی کنجد پوسکنده تفت داده. تو طب مکمل با ته دو نقطه می نویسن به زبون محاوره دایلوگ گفتگوی عمومی مردم، دیگه ته دوم نداره، دیگه تفش داد، تفت داد، ته دومی نمیارن. حالا هر تو دوست داری بگو از نظر لغت اینجوری. کن ارده یعنی کنجد پوسکنده تفداده شده. به اصطلاح طب سنتی، طب مکمل، آلترناتیو میگن کنجد بریان. بهش میگن چی؟ کنجد بریان. اللهم مرزقهم جمیعا سمسم بریان مع العسل طبیعی مفتن. خوشمزه‌تره مستعش هم بخوری. این اصطلاح خواستم یادتون نره. خب اینم تا اینجا. خب حالا چجور اینجا دو قسم میشه؟ یادتون نره اینجا دو تیپ میشه که گفتیم دهن الحل، یکی گفتیم چی؟ اوده یا اوشی مال کنجده. حالا اینجا هم ارده دو جور میشه، ولی ارده اول بدون چیه؟ ارده یعنی کنجد پوسکنده تفت داده شده، به اصطلاح طب مکمل یعنی کنجد بریان. حالا این دو قسمه. یک، گاهی ارده جامده، ارده جامد. ارده جامد یعنی ارده اوشی یا اوده را کوبیده شده یا ساییده شده. نظیر چی مومنا؟ کارخونه ها میزنن حلوارده، حلوارده اسمش میزنن چی؟ حلوارده، حلوای عقاب. یه عقاب عکس کشیده بود حلوارده. دوم ارده مایه، ارده مایه، ارده مایه. باز این چند قسمه؟ بگو. دو قسمه. ارده مایه چند قسمه؟ دو قسمه. الف، ارده مایه‌ای که کوبیده یا ساییده شده هست در آب، در آب. به این ارده مایه‌ای که کوبیده شده یا ساییده شده تو آب، تو طب سنتی میگن چی؟ طبیخ. استغفر الله بهتر میگن غیر طبیخ. غیر طبیخ یعنی غیر پخت و پس شده. ما اصطلاح یاد بید. پس ارده مایه‌ای که در آب به عمل اومده بهش میگن غیر طبیخ. ارده غیر طبیخ یعنی غیر پخته شده. ارده مایه‌ای که در آب جوش به عمل اومده اینه میگن ارده طبیخ. باته دست دار. ارده طبیخ که کوبیده یا ساییده شده توی آبجوشه. یعنی آبجوش داره قالقال میجوشه ولی این کنجده رو ریختی تی این میکوبی، تی این میسابونی با همزن مخلوط کن. اینه میگن ارده مایع طبیخ. خب معلوم شده با کل اصطلاحات رو ستون دست بندی کردم. اینجا لفظ خارجیه قسمت هندوچین آسیای جنوب شرقیه تو بحث آشی. اوده به زبون فارسی قدیمه. فارسی را پاس بدارید فرنگستان ایران. اوده اینم مال اینه. مطلب دوم این درباره کنجد و روغن کنجد فشار اول پرسی سر. مطلب دوم سؤال حضرت آقا و اون حضرت آقا و اون چی بود؟ روغن ارده کنجه. روغن ارده کنجه. که در واقع روغن خوراکی واقعی اینه. ولی روغن خوراکی بازاری اونه. تمهیدون یعنی مقدمه مطلب. دست دردن تمهیدون مقدمه مطلب. از نظر طبیعت روغن ارده کنجد که روغن خوراکی واقعیه گرماتره. لزوجتش مسیلاج اینهاش چیه؟ لعابش کمتره. لذا به روغن ارده کنجد میگن به اصطلاح میگن روغن بهاری معتدل. خوب معلوم شد آقا؟ و از نظر موندگاری در طول زمان روغن ارده کنجد که روغن بهاری معتدله موندگاری این روغن بیشتر از روغن کنجد پرسی سرده. و از نظر موندگاری روغن ارده کنجد بیشتره. در روغن کنجد پرسی سرد موندگاریش گفتیم چند ماهه؟ از 3-4 ماه بگیر تا 6-7 ماه. اما در اینجا روغن ارده کنجد بین 6-7 ساله. پس تو بحث تجارت و بهره‌وری و موندگاری کالا تو انبار تو مغازه و مانند او، هم برای انباردار هم برای تاجر هم برای کارخونه دار هم برای مغازه دار مقرون به صرفه باشه، جنس زود خراب نشه. خب تو بحث اقتصادی اقتصاد مقاومتی خب کدومش بهتره؟ آفرین. اما اگر پرستی سرد بود به شرطی خوبه که زود فروش بره. دوم، مردمی که میخورن با دو تا مصلحش بخورن، یکی با عسل بود، یکی دیگه با چی بود عموجون؟ با کاهو و سبزی کاسنی. قیداش باید بگیم، به صورت مطلق نباید بگیم. تذکر، اگر کنجد پوست کنده بریان را بکوبن و با آب قاطی کنن، حالا به اصطلاح تخصصی گیاهی که گیاه درمانی و داروشناسی گیاهی و فارماکولوژی گیاهی، یعنی تولید گیاهان دارویی و فراوری شده که بخواید دست مردم دارو بدید. حالا اینجا از کنجد 100 کیلو، از آب 20 کیلو، یعنی 1/5 هر چی کنجد بود. معلوم شد؟ تیپ 20% حساب کن، به اصطلاح خودم تو فقه تیپ خمس حساب کن، خمس 1/5. تذکر، اگر کنجد پوست کنده بریان را، یعنی باید تفش بدم، بدون پوستم باشه، مقشر باشه نه غیر مقشر، پس کنجد پوست کنده رو که تف داده از حیث وزن، پس ما انبارداری کارخونه داریم، چند کیلو؟ 100 کیلو. چقدر آب بریزی توش که با همزن له و لوردش کنیم؟ 20 کیلو. اگر کنجد پوست کنده بریان رو بکوبن مثلا 100 کیلو و با آب مثلا 20 کیلو آنقدر هم بزنن که در اثر گردش و مخلوط شدن این مایع مخلوط گرم شود، از باب استکاک جداری، هم ذرات با یک دیگر هم با بدنه ذر استکاک حرارت ایجاد میکنه، اینقدر هم بزنی که این مخلوط محلول گرم بشه. خب مون تو ذهنتون؟ و روغن از او جدا شود. چنین روغنی که به دست میاد زلال شفافه، حالا این روغن، روغن بهاری معتدله و طول عمر مفید 6 تا 7 ساله که میگیم روغن ارده کنجد. خواص روغن ارده کنجد که روغن بهاری معتدل و رنگش هم زلال شفافه و موندگاری و طول عمر 6 تا 7 ساله، این فواید رو داره: 1. ملینه، 2. رطوبت زاست، 3. چاق کننده است، 4. رافع صفرای سوخته سوداوی، 5. ضد تنگی نفس، 6. ضد سرفه خشک، 7. ضد زخم ریه، 8. ضد تشنج خشک، 9. ضد سوزش ادرار، 10. ضد سوختگی پای کودکان ناشی از ادرار تند یا آمونیاک ادرار زیاده است، لذا پای بچه تند تند میسوزه با اینکه پوشک بچه تو تند عوض میکنه، بچه که شیرخواره. توجه، روغن ارده کنجد به شرطی که با ادویه مناسبه یعنی با مصلحش مصرف بشه، این فواید دهگانه‌ای که شماردم داره. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد.